أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله سره، ملتزم شد در صلاة على الميت بعد التشبيرة الأولى، تشهد بالشهادتين واجب است و بعد التشبيرة الثانية صلاة على النبی و آلیه واجب است و بعد الثالثه دعا للمؤمنین واجب است و بعد الرابعه دعا على المیت واجب است و اتیان بالخامسه ینصرف المصلی. بعد می فرماید در اون بله دعای بر میت چه می شود یا صلات بر نبی چه می شود یا دعای بر مؤمنین می شود، این اختصاص ندارد دعا به کیفیت خاصه. هر چیزی که به او صدق کند دعای للمؤمنین و المؤمنات و به او صدق کند دعا علی المیت، اتیان او کافی می شود. اختصاص ندارد به اون کیفیت خاصه، ولو ایشان کیفیت خاصه در دعای للمؤمنین، ولیکن بل حتی در صلات علی النبی بعد تشبیرت ثانیه بموری رازش چرده است چه می گوید. حتی در شهادت به شهادتین اون زیچ می فرماید چه اولایی نست این زور گفته بشود. اونی چه ایشان در ما نحنفی فرموده است صلات میت اولایی نست چه نه خانده بشود من حیث تشهدی و صلات علی النبی و دعای للمؤمنین و دعا علی المیت، این معخوض است از مجموع روایات به ملاحظه اونی که در فکر ازوی وارد است. به ملاحظه او اولا این است که چند نه اونی که در روایات زش شده است که اکمل است در دعای بر میت او را زش شرده است، در صلات علی النبی افضل است او را بیان فرموده است. ولیکن اینها بله اولویت دارد، استحباب دارد این زور گفته بشود. مقدار واجب کیفیت خاصه ندارد. بدون جهت انسان در صلات علی المیت دعای دیگری هم غیر از این دعای بر میت میتواند دعای دیگری، دعای مثلا استغفار بر میت را بخواند، یا فرض کنید آیاتی را از قرآن بخواند، میتواند اینها را بخواند. ما دامی چه عنوان صلات علی المیت محفوظ است، خواندن اینها مانعیتی ندارد. بعد ایشان میفرماید بر اینچه اینی را که در صلات میت اتیان میکند، اونی چه واجب است در صلات المیت من التشهد است و صلات علی النبی است و دعای واجب بر مؤمنین و مؤمنات است و دعایی است که واجب است بر میت، باید به لسان عربی بوده باشد، به غیر لسان عربی مجزی نیست. ولیکن بخواهد غیر از اون واجب از کار و دعای دیگری ذکر کند در حق مؤمنین یا در حق میت زاید بر مقدار واجب، اونها به ای لغت زاید است، لازم نیست که به عربی بوده باشد. خب این را می دانید که صلات علی المیت زاید بر صلوات خمس صلوات واجبه نمی شود، اون صلات ذات رکوع و سجود. در اونها هم بعد در کنوتش بلکه بعضی ها فرمودن جماعتی در غیر گنوتش دعای مستحبی می دعای به غیر لغت عربیه بی ندارد انسان در اثنای نماز بکند. کلما دعیت الله به فهو من الصلات، یعنی مضر در صلات نیست. وقتی چه دعای در همانجا مضر به صلات حتی صلات یومیه نبوده باشد، در صلات میت دیگر احتمال خلل چه دعا به عربی نباشد، به ترکی باشد یا فارسی باشد یا انگلیسی باشد، زایه در مقدار واجب ها این مضر باشد، در صلات یومیه اگر زایز شد اینجا دیگه احتمال منعش نیست. آنی چه می شود گفت چه اخبار منصرف هستند، این دعایی که در صلات میت واجب است، این دعا باید به نحو عربی بوده باشد، چون که صلات میت مقدار واجبش متلقات من الشرع است، و آنی چه متلقات من الشارع است، این اذکار و تشهد و صلوات و دعا به نحو لغت فرض کنید عربی بوده است. اصلا صلو علی محمد و آله منصرف به همان عربی است. میبینید که هر شخص بوده باشد هم هر لغتی این صلات را مسلمان باشد بلد باشد همین را میفرسته، منصرف به این معناست. شهادت اینت را بگو، همین را اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ترک هم باشد همین را میگوید، این عربی را میگوید، این منصرف است. بدان جهت در ما نحن فیه چه هست، این معنا مقدار واجب بله لازم است بالعربی بشود للانصراف، و خودش عبادت است، متلقات من الشرع است و از شارع این مقدار، ولیکن زایدش عیبی ندارد، مانعیتی ندارد، بلکه در صلوات دیگر این دعا کردن به غیر لسان عربی جایز شد و مطلوب شد، در ما نهنهی به طریق اولا مانعیت پیدا نمی کند و ضرری نمی زند. اینی که بعضی ها اینجور فرمودن که صلات المیت انما هو دعاون، دعا مطلق است به غیر لغت عربی هم صدق می کند، اینها بی انصافی کردند، انصراف دارد. انما هو دعاون، دعا این مقدارش معلوم شده از چه دعای برای میت باید بشود، و این مقدار چه تشهد بله بنابر مسلک صاحب بروه بنابر مسلک ما صلات النبی باید بشود، اینها این مقدار ماجبش به قرینه این چین عبادت است و متلقات من الشرع است، منصرف است بر این چمان صلات النبی متعارف یا تشهد متعارف یا همان استغفار متعارف، چه اللهم اغفر لهذا المیت، چه همون است اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، همین است، منصرف است به این معنا. اگر انصراف را کسی نگوید، بگوید من انصراف را قبول ندارم، لااقل مورد احتیاط است، احتیاط وجوبی، نمی شود گفت همه اینها را مثلا به لسان دیگر بگویند. حتی تکبیرات، خب آخه صلات المیت خمس تکبیرات، خب تکبیرات چرا عربی بشود؟ ما غیر عربیش را کسی جرأت ندارد این را بگوید. چه جوری که در خمس تکبیرات تکبیر با منصرف است به تکبیر عربی، در همین تشهد و نمیدونم صلات النبی و استغفار للمؤمنین و استغفار للمیت، این هم منصرف است به عربی. زاید بر این دا وقتی چه زاید بر واجب گفته شد، او را گفتی میبی ندارد به غیر العربی بوده باشد. هم آزه کرنا بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف شروع می کند در مسئله دیگر، اونهایی که در نمازهای دیگری معتبر است ولیکن در صلات المیت اونها معتبر نیست، اونها را ذکر می فرماید. یکی از آنها این است که در صلوات دیگر بدون قرائت حمد نمی شود. هر صلاتی را که انسان واجبی باشد یا مستحبی بوده باشد به ام الکتاب باید بخواند در رکعاتش. ایشان می فرماید این قرائت فاتحه الکتاب در صلات المیت از واجبات نیست، از واجبات صلات المیت نیست، بلکه از مستحبات در صلات المیت هم نیست. قرائت فاتحه در صلات المیت مشروع نیست که انسان به عنوان واجب اتیان کند یا به عنوان اینکه مستحب در صلات المیت است توجه کردید اتیان بکند. مثلا صلوات علی سایر الانبیا در صلات میت مستحب است، زایدن علی صلات علی النبی، ولیکن کسی به جز سوره همدم خواندن مستحب است در صلات المیت. صلات المیت مشروعیت دارد در این صلات، مستحب است، نه اینجور استحبابی ندارد. چرا؟ برای آنچه امام علیه السلام در اون صحیحه محمد ابن مسلم اینجور فرمود، در باب هفت از ابواب صلات المیت بود، در باب هفت آنجا فرمود، بر اینکه روایت اولی بود، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن زینب محمد ابن مسلم و زرار و معمر ابن یحیی و اسماعیل ابن جابر الجعفی، اسماعیل الجعفی یعنی اسماعیل ابن جابر الجعفی رضوان الله علیه، عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء مبکت، دعایی که تعیین شده باشد کیفیتش تعیین شده باشد، کیفیتش بله تعیین نشده است، هر به هر دعایی که صدق کند دعا علی المیت است کافی می شود. تدعو به ما بدالک و حق الموتا ان یدعا له احق موتایی که احق از سزاوارتر میت هاست که به او دعا بشود، استغفار بشود، المؤمن میت مؤمن است. اگر میت غیر مؤمن شد چو بله حق بله سزایی نده، مستضعف باشد فی الجمله گفتیم ای بنا دارد، ولیکن دعای بر او نمی شود، دعای بر مؤمنین می شود. و ان یبدع بالصلاة علی رسوله، قبل از اینکه سلام میت را دعا بکند شروع کند نبی اکرم را صلوات بفرستد. باز در روایت دیگری که صحیح محمد ابن مسلم و زراره است و شاید اینها همون یه کلامی است که امام قبلا به جماعت فرموده بود، اینها را زراره و محمد ابن مسلم به اشخاص دیگری نقل کردند، روایت دومی موارد حساب نمی شود. یه وقتی اگر عمر شد یه جایی که مورد حساس است رسید، اونجا بیان می کنم که اکثر یعنی غالبا در اکثر موارد روایات متعدد که می رسد غالبا این اصلش یه روایت بود، به واسطه روایت بعدی که از امام شنیدن و به اشخاص دیگر نقل کردن اونها تغییر و تبدیلی دادن، نقل به معنا کردند. چون وقت ما فعلا به دو روایت میبینیم، سه روایت میبینیم، اصلش این یه روایت بود، در موارد شسیره اینجور است و این ثمره فکری دارد. زاش که رسید میگویم انشاءالله عمر وفا شد که این چه زور است. این روایت سومی که محمد ابن الحسن او را کلینی نقل کرده بودن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمید، این را شیخ نقل می کند به اسنادی عن الحسید ابن سعید عن ابن ابی عمید، بله عن ابن ابی عمیر، اون وقت نقل می کند هم اون عن ابن عزینه ابن ابی عمیر عن محمد بن مسلم و زراره، چین همون روایت است، انهما سما ابا جعفر علیه السلام یقول لیس فی الصلاه علی المیت قراءه ولا دعاء موقت الا ان تدعو بما بدا لک، که در اون روایت هم بود و احق الاموات ان یدعا له، بله و احق الاموات ان یدعا له و ان تبدا بالصلاه علی النبی، چه تغییری دادند اینها در این روایت بعدی در نقل. خب قرائت نیست بدون جهت در مانهنوی کسی سوره حمد را بخواند در صلات الالمیت بعد تکبیرت الاولا قبل از شهادت این حمد را بخواند، نه مشروعیتی ندارد، استحبابش ثابت نشده است. بی ما اینکه صلات میت نیست یه هم سوره حمدی میخوام بخوانم ضرری ندارد، اما قصد کند چین از صلات المیت است و مشروع است در صلات، یعنی مستحب است در صلات میت یا واجب از سوره حمد خوانده بشود، نه این زور مشروعیتی نداره. ولیکن در بعض روایات این سوره حمد ذکر شده است، یکی از اون روایات روایت بله ابن قداح است، چی روایت طارمی است در باب هفت، روایت طارمی و به اسناد شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی که همون صاحب نواد الحکمت است، سند شیخ به کتاب او صحیح است. او نقل می کند عن جعفر ابن محمد ابن عبدالله قمی، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری نقل می کند از جعفر ابن محمد ابن عبدالله قمی عن عبدالله ابن میمون القداح، که از عجله است این عبدالله ابن میمون، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام کان اذا صلى على ميت يقرا بفاتحه الكتاب، بفاتحه الكتاب میخواند و يصلي على النبي بعد صلاه على النبي را اتیام میکرد. در این روایت این زور است. باز یه روایت دیگری دارد که روایت علی ابن سوید است، روایت علی ابن سوید در باب دوم از ابواب کیفیت، در باب صلاه الجنازه باب دوم، روایت هشتمی است و بی اسنادهی بی اسناد شیخ ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان عمهی حمزت ابن بزی، محمد ابن اسماعیل بزی چه از عزله است، از اون ام خودشی حمزت ابن بزی است، از اون نقل می کند ان علی ابن سوید، علی ابن سوید هم از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، از اون بله سقات است، اونی که علی ابن سوید ایش از اصحاب امام رضا است، عن رضا علیه السلام فی ما نعلم قال فی الصلات علی الجنائز، در صلات علی الجنائز تقرا فی الاولا به ام الكتاب سوره فاتحه را میخوانی و فی الثانیه تصلی علی النبی و آله و تدعو فی الثالثه للمؤمنین و المؤمنات و تدعو فی الرابعه لمیتک و الخامسه تنصرف عنها، پنجمی را که میگی منصرف میشوی. در این روایت چخاندیم از امام رضا علیه السلام این زور نقل شده است که در صلات میت ام الکتاب خوانده میشود، ولیکن هیچ کدام از این روایتین در مقابل روایتی که لیست فیها قرائتون بله ولا دعا موقت با آنها نمیتواند مقابله بکند، و ذالج چون این ها من حیث سند ضعیف هستند، اگر توجه کردید این ها من حیث سند تمام بودن میگفتیم که بله اون که میگه لیست فیها قرائتون یعنی قرائت معینه وجوبی ندارد، اما می شود قرائت را قرائت قرآن کرد مستحب است، حتی این ملکتاب هم مستحب است به واسطه این دوتا روایت، ولیکن این روایت علی ابن سوید من حیث سند ضعیف است، من حیث سند ضعیف است. چون که در سندش محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان امه حمزت ابن بزی، این حمزت ابن بزی توثیقی ندارد و خودش هم از اون معارف جزایی نیست، بدون جهت این روایت می نویس سند ضعیف است و دلیل نمی شود. اما اون روایت دیگری چه خواندیم محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند، اون روایت را نقل می کند از جعفر ابن محمد قمی، اون روایت را چه نقل می کند. اما اشکالش این بود که محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن محمد ابن عبدالله قمی، از اون قمی هایی که توثیق نشده است یکی این جناب ایشان است، جناب جعفر ابن محمد ابن عبدالله قمی است، بدون جهت روایتش اعتباری ندارد. یک کلمه ای بگویم، بله عرض می کنم این نیست جعفر ابن محمد ابن عبدالله قمی، بله ما چیز نیست، خودش توثیق ندارد، ثقه نیست و این همیاری نیست. درست توجه کنید، کسی اگر تو ذهنش بیاد آخه این صاحب العروه از قدس الله سره تسامحی است در اخبار سنن، و این مستحباتی که قبلا فتوا داد در مستحبات غسل تکفیر و غیر ذالک، بعد در مستحبات صلات و دفن میگوید، این جمله معتد به اینها من حیث سند تمام نیستن. اینها معلوم می شود ایشان حکم به استحباب شرده است رو اخبار تسامح در ادله سنن. خب رو این حساب چرا صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در عبارت العروه نفی مشروعیت شرده است؟ سرش عبارت از این است که در این اخبار غیر از این ضعف سند دو تا خلل دیگری هست. یه خلل دیگر این است که اینها موافق با عامه هستند، اونها سوره فاتحه را میخوانند در صلات الملیت. رو این اساس وهن در اینها پیدا می شود. و دیگری این است که معارض هستند اینها با اونی که میگوید لیس فی صلات الملیت، بله توجه کردید لیس فی صلات الملیت سید صلات علی المیت قراعت ولا دعا موقت، قراعت را نفی شرده است. دعا چه زوری چه دعای موقت نیست، یعنی دعای تعیین شده نیست، قراعت هم نیست، قراعت مطلقانی است. ظاهرش این است که نیست، یعنی مشروع نیست، جزش نیست، به عنوان صلات میت نمیشه قراعت شد. عرض می کنم این ظهور دومی است، اگر او تمام بود می گفتیم، ولیکن ظهور اولی عبارت از این است که اصل در صلات الملیت قراعت مشروع نیست، قراعت نیست یعنی به عنوان صلات الملیت ها، به عنوان صلات الملیت قراعت توش نیست. چه قراعته؟ ولی قراعت هم ظاهرش همون قراعت امبل کتاب است دیگه. او در ما نحن فیه نیست، هم این روایت دارند هم موافقان مزدند، بدون زهد در این موارد سید یزدی قدس الله سره اخبار تسامح را می اندازد چنار. در جایی که روایت موافقان ما نبوده باشد، در ما نهنفی معارض نداشته باشد، وارد بشود در روایت عمل مستحبی بوده باشد، لا ثواب باشد، اونجاها به اخبار تسامح عمل می کند. یادتون باشد به تون جهت این موارد نقض برز، بله اون اینهایی که تسامحی هستند اختصاص به صاحب العروه ندارد، بلکه می شود گفت جماعت کثیره‌ای با ایشان از فقها ما موافق هستند، در این موارد شبهه به آنها نمی شود. بعد از قرائت آنی که در عروه می فرماید کمان که در صلات علی المیت قرائت نیست، بله قراءت فاتحه نیست، رکوع و سجود، رکوع و سجود هم نیست. کسی در صلات المیت رکوع اتیام بکند ولو به عنوان مستحب، سجود اتیام بکند به عنوان اینکه در صلات المیت سجود مستحب است، این بله مشروع نیست. بله کسی صلات المیت میخواند، یه جماعت جزیره یه میت ذلیل القدری گذاشته بودند صلات المیت میخواندن اینها، یه کسی هم از توجه کردید، یه کسی هم از اون بلندگو فرض کنید بلم باشره ها، بلم باشره قرآن میخواند، آیه سجده را خواند، یکی از آیه سجده را خواند، اینها همه ایشون سجده کردن در صلات المیت. عیبی ندارد، او به عنوان صلات المیت نیست، سجده به عنوان صلات المیت نیست، سجده به عنوان اینکه در صلات المیت مشروع است و مستحب است، این معنا نه مشروع است. عدم مشروعیت قرائت هم مثل این هاست. توجه کردید به عنوان صلات المیت رکوعی مستحب بوده باشد یا سجودی مستحب بوده باشد این زور نیست، چون که امام علیه السلام در باب هشتم فرمود این زور، امام علیه السلام امام باقر، باب هشتم از ابواب صلات الجنازه، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری، چه احمد ابن ادریس از رضوان الله علیه، شیخ کلینی است، قمی است خودش هم، هم محمد ابن عبدالجبار، این هم قمی است، از اجلاست، عن صفوان ابن یحیی، عن علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال یصلى علی الجنازه فی کل ساعت، هر وقت، چون که صلات در بعض اوقات مکروه است بعد از طلوع شمس، این زور نیست در صلات علی المیت، هر وقت شد بر میت انسان خواست نماز بخواند، بله باید بخواند، بله میتواند بخواند، یصلی علی الجنازه فی کل ساعته، چرا؟ چون که این صلات نیست، اینها لیست بی صلات رکوع و سجود، این صلات ذات رکوع و سجود نیست، یعنی صلات رکوع و سجود انجامش، بله این زور صلاتی نیست. بله در اون روایت دیگر هم که انما لم یکن فی الصلاه علی المیت لم یکن رکوع ولا سجود لانه انما اريد به الصلاه لهذا العبد الذي قد صلی علی، میخواییم به او دعا بکنیم رکوع و سجود در اون جایی که عبادت خداوند بشود. توجه کردید این استغفار دعای برای میت است. علا کل تقدیر این رکوع و سجودی ندارد و هاکذا سایر اموری که در تلک الصلوات معتبر است یا مشروع است آنها ندارد. مثلا یکی از آنها قنوت است، در صلوات دیگر قنوت مستحب است، در صلات میت قنوت مستحب نیست. که انسان توجه، بله انسان وقتی که بر میت نماز میخواند، وقتی که بعد از تکبیره ثالثه میگد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، دستاش را بلند کند به طرف آسمان، ضرری ندارد. به عنوان قنوت صلاتی، چونی که در صلوات قنوت اتیام میکنند، اون قنوت در ما نحنفی مشروع نیست. و اما دعایی در صلات میت مشروع است، دسته ها را بلند کنم، این استحبابش ثابت نیست که در صلات دسته ها را بلند کردن در صلات علی المیت مستحب است، بلکه مانیتی ندارد. بدون جهت در ما حنفی این قنوت مستحب نیست. بدون جهت میفرماید یکی هم و تشهد و سلام، مراد از تشهد تشهد صلاتی است. چه زوری که مراد از قنوت قنوت صلاتی بود؟ توجه کردید مثلا انسان بعد از تکبیره مثلا ثانیه که تمام کرد قنوت بگیرد، چه زور مستحب نبود و مشروع نبود، تشهد صلاتی هم مشروع نبود. اما اون شهادت این بعد از تکبیر که تشهد از اون واجب است، تشهد انسان بعد از مثلا فرض کنید تمام کردن صلات تشهد بخواند مثل سایر صلوات، یا بعد از تکبیره ثانیه تشهد صلاتی بخواند با اون نحوی که در نماز میخواند او مشروعیتی ندارد. معلوم هم شد که به قرینه تشهد مراد از قنوت قنوت صلاتی است، او مشروع نیست. اون وقت هم میفرماید سلام مشروع نیست. سلام مشروع نیست در سایر صلوات، اول حد تکبیر و بله و افتتاح صلات به تکبیر و اختتامه به تسبیر است. تحلیل حد تکبیر، تحریم حد تکبیر و تحلیل ها با همون تسلیمه می شود. ولیکن در صلات مجید همین که تکبیره خامسه را گفت مطلب تمام می شود، سلام مشروع نیست. در اون روایات توجه کردید، در اون روایات که این زور آمده از خدمت شما عرض می کنم، باب نه انه لا تسلیم فی صلات الجنازه، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابو الحسن الرضا علیه السلام قال سألت عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربعون. بعد فرمود ولا سلام فيها، سلامی در صلات میت نیست. در صحیحه زراره و حلبی همین زور است، روایت دومی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عبید عن حماد ابن عثمان عن الحلبی و زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا لیس فی الصلات علی المیت تسلیم، در صلات علی المیت تسلیم نیست. بلکه معزالج در یه روایت معتبره در اون روایت امر به تسلیم شده است. درست دقت کنید، بحث مفیدی است. اون در باب دوم از ابواب صلات الجنازه روایت 11 است و به اسناد شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن حسن اصل ابن علی فزار عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدق عن عمار الصاباتی، همان سند فتحیین هستند. چی روایت من حیث سند موثق است، ولیکن چون که مذهب اینها فاسد است و فتحی هستند موثقه تعبیر می کنیم. در این روایت امام علیه السلام فرموده است که بله تکبر ثم تقول، تکبیره اولا را. بعد اون وقت فرموده است بر این که 5 تکبیر را که می گویی، بله بعد از تکبیره ثانیه این زور می گویی، بعد از تکبیره ثالثه این زور می گویی و بعد از تکبیره بله توجه کردید رابعه این زور میگویی و بعد هم میگویی که اللهم بله عفوک، این را میگویی در تکبیره. بعد هم میگویی که و تسلم، سلام میگویی، که در تکبیره خامسه وقتی که میگی اللهم عفوک و تسلم هم میگویی، سلام هم میگویی، السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته متعکنش اوست. خب این روایت را چه کار بکنیم؟ من حیث سند هم معتبر است. شیخ قدس الله نفسه شریف این روایت را حمل بر تقیه کردم، گفتن که این هم حمل بر تقیه می شود. و وقتی که حمل بر تقیه شد جماعتی اشکال کردن که این روایت قابل حمل بر تقیه نیست. چرا؟ چون که در این روایت این است که 5 تکبیر گفته می شود بر میت، اگر این تقیه ای بود باید 4 تکبیر بگوید. در روایت چون که عامه 4 تکبیر می گوید، این در این روایت 5 تکبیر است و در زیرش هم هست که سلام می گویی. و من هنا نقل شده از صاحب الوافیه فرموده است که این قابل حمل بر تقیه نیست. بدون جهت یه چیزی دیگری گفتم و تسلم، آخه وقتی که بر میت نماز میخوانن هر کس عبور میکند از طریق میاد داخل نماز جماعت میشود، خصوصا در عامه این زور است. خب اینها وقتی که صلات را تمام کردن همدیگر را میبینن که رفیقش آمده، این مثلا همسایشه، اون مثلا قوم خیششه، این سلام و تسلم یعنی بعد از تشبیر خامسه به هم دیگر سلام بگویید. وقتی که صلات تمام شد، این تسلیم علل این تفرق است، چی یعنی وقتی چه جدا می شوید هم دیگر را ملاقات می کنید، در اثنای صلات آمد اون وقت سلام نگویید به شرط بله اونم به جد علیک السلام مسلی، نه وقتی که تمام کردید اون وقت سلام بگویید. این میدانی که این زور حمله کردن خلاف ظاهر است و تسلیم، این در مقام بیان صلات است که صلات میت زور می شود. این نکته ای چی می گفتم مفید است اهم است ذهنتون باشد. در ما نحنفی این تسلم در روایت با حمله به تقیه منافات ندارد. اون وقتی منافات با تقیه داشت که عامه بگوین سهار تکبیر واجب و زاید بر او جایز نیست، یعنی مانع است. اگر عامه مذهبشون این بود یه جوابی دادن ما او را نمیگوییم، گفتن معلوم نیست که در زمان بله در زمان ائمه علیهم السلام امام صادق علیه السلام یا در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجور بود که بله عامه همه میگفتن زهار تکبیر، این معلوم نیست، شاید عامه میگفتن پنج تکبیر. پس این چی گفتد و تسلیم می شود حمله بر تقیه کرد ولو پنج تکبیر دارد، ما این را نمیجیم. سنجه از روایاتی که خواندیم و روایاتی که نخواندیم، خصوصا دو روایت دیگر است، از او ظاهر می شود که مسلک عامه مستقر بود در زمان ائمه علیهم السلام که بر میت چهار تکبیر می گفتن، مذهبشون بر این مستقر بود. این متسالم بود پیش عامه در اون زمان. در صدر اول اختلاف داشت که در اون زمان ثانی این زور شد بنابر چهار تکبیر شد. این از روایات ما ظاهر می شود. این روایات باب دو را ملاحظه کنید معلوم می شود که ائمه سلام الله علیهم مسلم از پیش ائمه و اصحاب ائمه چونها چهار تکبیر می گفتن. حتی ائمه در اون دو روایت فرمودن که سرا چهار تکبیر میگویند، چون که ولایت را طرح کردند بدون جهت چهار تکبیر میگویند. ما که باید پنج تکبیر بگوییم چون که بر اشاره بر پنج رکن صلات است. این در روایات ما هست بدون جهت حمله بر تقیه با پنج تکبیر گفتن منافات ندارد، چون که عامه می گفتن مقدار واجب چهار تکبیر است. چه زور پیش بعض اصحاب ما مثل صحابه دایق و دیگران می گفتن پنج تکبیر واجب است، ولیکن می شود بیشتر هم گفت، فتوا داد صحابه و صحابه جماعت دیگری، اونها هم عامه هم همین زور است، مانع نمی دانند و می گویند نه می شود بیشتر تکبیر گفت. بدون زهد امام علیه السلام که در اول فرمود پنج تکبیر را فرمود، به زهد اینجای منافات با تقیه ندارد، چهار تکبیر واجب است، یکی هم مستحب، زیادی هم مستحب. اونی که منافات با تقیه دارد اینجا تسلیم نگویی، سلام نگویی، همین که الله اکبر خامسه را گفتی منصرف بشوی، این بدون تسلیمه. رو این اساس است که مثلا امام علیه السلام در زید روایت فرموده است که تکبیر میگویی با اون وقت تسلیم میگویی، عفو طلب میکنی و تسلیم را میگویی، منافات با تقیه ندارد. اون روایتی که فرمود در او رکوع نیست، سجود نیست، تسلیم نیست، توجه کردید، صلاتی نیست، قنوت نیست که اصل مشروعیت را نفی کرد، در همان روایت هم تسلیم نفی شده است، تسلیم نیست، بدون زد این روایت حمله بر تقیه می شود و منافاتی ندارد. می دانید انسان صلوات یومیه را که می خواند مستحب است، تکبیراتی قبل از تکبیرت الاحرام چیز تکبیرات استفتاحیه می گویند که هفت تکبیر است، توجه کردید هر کدام هم دعا دارد، با یا قبل تکبیرت الاحرام دعا دارد. اونها در صلات میت مشروع نیست. در عروه میفرماید صاحب العروه، چون آنها در صلاتی که تکبیرت الاحرام میخواهد، تکبیرش تکبیرت الاحرام است و تسلیم میخواهد، در آنجاها مستحب است. خودش هم در آن صلات واجبیش توجه کردی. و هاکزا در صلات میت اقامه و اذان نیست. چرا؟ چون که اصلا آن صلواتی که مشروع از ذات رکوع و سجود است، اذان اقامه در اون فرایزش، در اون فرایز یومیه مشروع است. و اما در صلات نافله یا بعض صلوات توجه کردید که صلات واجب هستند، مثل صلات الایات و امثال ذالک، مشروع نیست. فضلا از این که اذان اقامه مشروع بشود، ادله اذان اقامه که از دین لسلات شه و عقیم لسلات شه، این منصرف است به اون سلات. خودش همون سلاتی که تقیید شده از اون سلات، سلات فریضه بوده باشد. در ما نحنفی اون فرایز یومیه و مثل سلات الجمعه است. و اما در ما نحنفی در سایر سلوات مشروع نیست، فضلا اینکه در سلات میت مشروع بوده باشد. این هم اونیست که ایشان در این مسئله فرموده است. بعد یه مسئله دیگری که دیگر قابل تکلم نیست، میت بوده باشد، بله میت، رجل بوده باشد، مرد بوده باشد، ضمیر را میشه مذکر برگرداند و میشود مؤنث برگرداند. حتی به رجل توجه کردی، به واسطه حتی زن بوده باشد میشه ضمیر مذکر. این عبارتش را بخوانم، میفرماید بر اینجه ازا لم یعلم ان المیت رجل او امرأتون یجوز ان یأتی بالضمایر مذکرتن به لحاظ شخص و نعشه و البدن، به این اعتبار ولو زن بوده باشد، و ان یأتی بها مؤنثتن به لحاظ الجثه و الجنازه، بل مع المعلومیت ایضا یجوز ذلک، معلوم بشود که مرد است میشه ضمیر را مؤنث آورد به اعتبار جثه و به اعتبار جنازه، زن اگر بوده باشد میشه من مذکر آورد به اعتبار نعش، ولو اتا بالضمایر علی الخلاف جهلا او نسیانا لا باللحاظ. نه اصلا توجه کردید، بله لو اتا بالضمایر علی الخلاف جهلا او نسیانا، مرد بود یادش رفت به او ضمیر مؤنث برگردان، توجه کردید. ایشان میفرماید بر اینکه بعید نیست شما به صحت بکنید، ظاهر این است که بله، پس ظاهر عدم مطلان صلات ظاهر این نیست، واقعش همین زور است. چرا؟ چون که بعد از اینکه این قصدش این است که من به این جنازه نماز میخوانم، مرد و زن مدخلیت ندارد به جنازه، چه مرد باشد چه زن بوده باشد، بر او باید نماز خواند، مرد و زنی مدخلیت ندارد. اینم گذاشته به این جنازه نماز میخوانم به این میت، ضمیر مؤنث و مذکر برگرداندنش هم جایز از هر دو صحیح است، چون که مرجع در او توجه کردید به یه اعتبار مذکر است به یه اعتبار مؤنث، اینم ضمیر را مذکر برگردانده است بر زن، این عیبی ندارد، اشکالی ندارد، این قطعا بطلانی ندارد، ظاهر نیست. بعد یه مسئله دیگری باقی ماند، مثل اینکه وقت باقی نماند.